تبادل اطلاعات داشته باشن، قطر بدن یه ارکستر دیگه یه اجرا بکنه.
بله کاملا همینطوره. اصلا نوت نویسی زاده همین نیاز برای درست قرائت کردن یا به اصطلاح اسلامی به صوت خوندن محتوای مذهبیه و دلیل اصلا نوت نویسی این بوده.
این که شما فرمودید میشد قرن 19 هم، قرن 12 هم
بله تقریبا قرن 12 همه
میشتنی. خب رنسانس رو
در واقع همونطور که در برنامه پیش هم ازش یاد کردیم، شاید بشه گفت مهمترین اتفاقی که تا قبل از قرن 14 هم زمینش شکل میگیره و قرن 14 هم با اون شروع میشه، پولیفونی یا چند صداییه که اگر کسی بخواد فوگ بشناسه، بخواد کنترپوان یاد بگیره یا این مفاهیم رو بخواد دست کم در بستر موسیقی غرب خوب درک کنه، حتما باید به نحوه شکلگیری پولیفونی و تاریخ شکلگیریش به دقت مسلط بشه. همونطور که گفتم در اکیتن و نوتردام در فرانسه برجستگانی بودند، کشیش‌ها یا راهب‌هایی بودند به اسم لئونان و پروتان که اونها نخستین گونه‌های پولیفونی رو نوشتن و همشون هم مذهبیه، همشون برای کلیسا و برای خونده شدن متون مذهبیه. کمی که از رنسانس، از اول به اصطلاح رنسانس جلوتر میایم، در همون اوائل صده یه اتفاق خیلی شوم سرنوشت سازه و اون فراگیر شدن چیزیه که الان بهش میگیم مرگ سیاه. مرگ سیاه در واقع آمیزه‌ای بوده از طاعون و سینه پهلو. جوری این جان بلای جان بشر میشه که یک سوم از جمعیت قاره اروپا از دست میره و به این ترتیب کسادی و تنگ دستی و آشوب و به اصطلاح از رونق افتادن تجارت سبب میشه که حسابی بشر یا دست کم بشر اروپایی که جنگ های صلیبی رو هم از سر داره میگذرونه درگیر بلاهای طبیعی هم بشه. من میتونم به نکته اشاره کنم که شاید بسیار سرنوشت ساز بود و اون همین که تا قبل از اون پاپ ها همه در روم ساکن بودن، اما از 1309 تا 1377 پاپ به آوینیون فرانسه میاد و چنین میشه که تا پیش از سده 14 هم که انسان بین عقل و شهود و میان آسمان و زمین و میان مذهب و سیاست نزاعی نمیدید، از این دوره به بعد بین اینها تفکیک میذاره. به این ترتیب درک تازه‌ایه که میشه گفت که زمین ساز شکل‌گیری یا پدیدار شدن عقل مدرنه. در واقع میتونم بگم که دکارت اگر ریشه های تفکرش رو بخوایم دنبال کنیم به چند تا از همین پدیده ها برمیگرده تا بالاخره برسه به دکارت و بگه که من فکر میکنم پس هستم. در این دوره بسیاری از به اصطلاح جنبش های مهم هنری هم نضج می گیرن. یکی از مهمترین اتفاقات در واقع در رساله باستا پیدا کرده که درش از اصطلاح آرس نووا استفاده شده، یعنی هنر نو. کسی به اسم فیلیپ دو ویتری این رساله رو می نویسه و از تفکر مدرن، از عقل جدیدی که بین پدیدارهای بشری داره فاصله میذاره استفاده میکنه تا توضیح بده که هنر نو چطور باید باشد. این شخص فیلیپ دو ویتریه که رسالش هم هنوز هم میشه پیدا کرد و خوند. در کتاب تاریخ موسیقی هم از این رساله گفتگویی به میون اومده. آرس نووا امکان تقسیم نوت‌ها و فواصل رو تسهیل میکرد و به این ترتیب ما کم کم داریم درک انضمامی تری و امروزی تری از پدیده فواصل و پرده بندی ها پیدا می کنیم دیگه. تا پیش از اون نوتی کوچیکتر از سمی بریو نداشتیم، ولی از اون دوره به بعد نوتی مثل مینیما یا همون سفید امروزی پدیدار میشه. یعنی متوجه این هستیم که کم کم دیگه ریتم هم تحریر ریتم و تعیین دقیق به اصطلاح طول درازای هر نوت اهمیت پیدا کرده. نشونه هایی برای تعیین کردن طول نوت ها هم داریم که بهشون میگفتن نشونه های منصورال که در همین دوره و در رساله فیلیپ دو ویتری هم ازش یاد شده. یعنی در واقع نشونه هایی که امروز بهشون میگیم کسر میزان، البته دیگه میگیم بهشون میزان نما، ولی تا دوره تحصیل من و شما بهشون میگفتیم کسر میزان، زاده همین نشونه های منصورالن و تعیین کردن به اصطلاح قطعات دقیق ریتمیک.
من اینو توی پرانتز باز توضیح بدم جهت آگاهی دوستان که ما وقتی یک قطعه موسیقی رو تعریف میکنیم، یک ظرف‌های زمانی مشخصی توسط آهنگساز تعیین میشه که نوت‌ها بایستی داخل اونها قرار بگیرن، و اگر که از لحاظ زمانی این میزان‌ها توجیه نداشته باشن، نوازنده متوجه میشه یا اشتباه تایپیه یا اینکه دانش آهنگساز کم بوده. البته موسیقی مدرن، موسیقی پروگرسیو راک، موسیقی های پیچیده فیوژن گاهی میان ظرف های زمانی رو تعریف میکنن که مشابه هم تکرار نمیشن، اما اونچه که شما حتما استعداد دارید توی موسیقی باروک، توی موسیقی کلاسیک معمولا مشابه هم بودند و ما اینها رو به عنوان کسر میزان میشناسیم.
بله کاملا، بسیارم تعریف به جایی بود و خوب شد که باز هم جلوی من گرفتین که زیاد باشی. از اصطلاحات استفاده نکنم. این دوره با این ایده ای آرس نووا طبیعیه که دشمنانی پیدا میکنم، چون آرس نووا فقط موضوع دقیق کردن موسیقی نبود، موضوع تازه کردن موسیقی هم بود، و طبیعیه که هر چیز نوعی مخالفان و طرفداران سنتی هم داره. در همین دوره هم هست که کسانی پیش میان که از آرس آنتیکوا یا همون هنر آنتیک دفاع میکنن، یعنی برگردیم به ارزش‌های قبلی و دست از این کارهای تازه مبتذل هم به قولی برداریم.
همیشه داشتیم تو تاریخ، ما حتی قرن 20 هم تجربه نو کلاسیکو داشتیم، نو باروکو داشتیم.
بله، همه توی همه حوزه‌های مختلف بشری ما این پدیده رو تجربه میکنیم. به هر حال مهمترین هواخواه نظریه آرس آنتیکوا یک زاده فلامان یا فلاندر بود به اسم ژاک دولیژ، که خیلی آدم خوش‌سخنی هم بود و حسابی هم کاریزماتیک بود و مردم رو قانع می‌کرد که سراغ آرس نووا نرن. شاید مهمترین رخداد موسیقی سده 14 هم تکمیل ابتکارا در نگارش ریتم بوده، یعنی در واقع در سده 14 هم که ما عملا میتونیم ریتم رو همونطوری که نیت آهنگساز به اصطلاح پیاده کنیم و بنویسیم. بله، در قسمت نوآوری توی کتاب، در واقع کتاب حاشیه هایی داره، بهتره بگم که جدول هایی توش داره که خارج از متن یک پدیده رو جداگانه به واسطه متن های تاریخی تعریف میکنه، و قسمتی توی نوآوری نگارش ریتم این موضوع به خوبی توی جدول های دقیقی ترسیم شده و نشون داده شده که چطور ریتم نویسی در دوران قبل و بعد تغییر کرده.
بله، تشکر میکنم. فرصتی رو بگیریم از همکارانمون و با ادامه بخش گفتگو با شما باشیم.
نغمه نوا نیستم در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
شب شما به خیر. با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شما این به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، و آقای کامران قبرایی، پژوهشگر، مترجم و نویسنده موسیقی. آقای شهابی بفرمید.
بله، آشنا شدیم که چقدر همه چیز دست به دست هم دادن تا آهنگسازا قابلیت رو داشته باشن تا بتونن دانش خودشون رو توی موسیقی پیاده کنند، و به هر حال اون نگرش اجتماعی هم کمک کرده به این که سیستم پولیفونی، حالا باز واژه پولیفونی جز اون لغاتی است که در موسیقی توضیح دادنش بکنم لازم باشه برای دوستان شنونده، که آهنگساز میاد از چند خط مستقل موسیقی استفاده میکنه که هر کدومشون به تنهایی یک معنی موسیقایی دارن، ولی در تکمیل همدیگه وقتی همزمان اجرا میشن باز هم توجیه موسیقیایی پیدا میکنن. و حالا قبل از اون بیشتر احتمالاً مونوفونی یا تک صدایی بوده که استفاده میشده. از زبان شما بشنویم آقای قبلویی.
توضیحتون بجاست و حتی همین الان میشه این گفتگو رو، این بحث رو میون طرفداران موسیقی امروزی تر و موسیقی سنتی ایرانی هم باز جست که بسیاری از این ایده حرف میزنن که موسیقی ایرانی هرگز پولیفونیک نشد، دست کم موسیقی ردیفی و موسیقی دستگاهی، و این ممکنه که بشه حتی با خوندن ریشه های تاریخی و با خوندن تحولات اجتماعی و تاریخی فرهنگ های دیگه متوجه شد که چه شباهت ها و تفاوت هایی هست بین سنت ایرانی و سنت های بیرونی. یکی از مبحث هایی که باید حتما دنبال کرد در این دوره نحوه تعامل موسیقی کلیسایی یا مذهبی با موسیقی عوامه، با موسیقی مردمه، و چه داد و ستد هایی بین اینها در گرفته که موسیقی به شکل امروزیش، دست کم اون چه بهش میگی موسیقی کلاسیک، به شکل امروزیش در اومده. یکی از نام‌های بسیار مهمی که در تاریخ موسیقی سهم خیلی خیلی زیادی داره یک آهنگساز فرانسوی به اسم گیوم دوماشو. دوماشو تقریبا میشه گفتش که تو همه زمینه‌های مختلف موسیقی یک کاری کرده، و برای اینکه پرهیز کنم از جزئیات فنی و حوصله شنونده‌ها رو سر نبرم، فقط میگم که میشه گفت تو همه تحول یافتن‌های موسیقی سهمی داشت گیوم دوماشو. در پی کارهایی که دستاوردهایی که اون و همکارانش داشتن، جنبش هنری پدید میاد که امروز بهش میگیم آرت سوبتیلیور یا هنر دقیقه، هنر متعالیه، که در واقع یکی از مهمترین طرفدارانش و کسی که پیش میبرد اون هنر رو شخصی به اسم فیلیپ دکاسرتا، که اون هم به هر حال در تاریخ موسیقی سهم مهمی داره و بد نیست که جزئیاتش رو شنونده مشتاق در هم تاریخ موسیقی غرب و هم در کتاب‌های دیگه دنبال کنه. یکی از مهمترین، شاید بشه گفتش که نکته طنزی در تاریخ موسیقی داریم، که یکی از مهمترین مراکز موسیقی غیر مذهبی خود بارگاه پاپ در آوینیون فرانسه بود در این دوره. یعنی تقریبا میشه گفتش که همه خواننده های دورگرد، همون خونیاگران و هر کسی که مشتاق موسیقی بود، عصرها به بارگاه پاپی میرفت تا اونجا موسیقی بشنوه. و خیلی جالبه که این مقر در واقع حامی اصلی موسیقی دانان هم هست. ایتالیایی ها هم در همین دوره یک دوره‌ای رو شروع کردن بین خودشون معروف به ترچنتو، یا در واقع همون 1300 یا میل ترچنتو که خلاصش میشه ترچنتو، و منظورشون دوره 1300 یا قرن 14 همه. در این دوره چند تا نام خیلی بزرگ داریم، یکیشون فرانچسکو لاندینیه که بسیار روی وجوه نمایشی موسیقی تاکید داشت. یعنی میتونیم حدس بزنیم که چطور شد که موسیقی مثلا دینامیکش به قول شما یا شدتوریش به اصطلاح فرهنگستان مهم میشه. داره کم کم این ایده شکل میگیره که آهنگساز برای اجرا کننده تعیین میکنه. البته هنوز زوده این حرف بزنی، ولی کم کمک آهنگسازا دارن متوجه میشن که شدت اجرای اثر در تعیین اثر نقش داره، و به این ترتیب آروم آروم این ایده داره متولد میشه تا به باروک برسیم، و پس از باروک دیگه کلاسیست ها که به روشنی تعیین میکنن که این نوت باید با این شدت، با این دیرایی و با این خصوصیات مشخص اجرا بشه. به هر حال یک نکته ای رو نباید غافل بشیم که داریم از رنسانس حرف میزنیم و خود رنسانس رو در واقع نگفتیم چیه. رنسانس اسمش اصلا یعنی نوزایی، زایش نو. این اتفاق که میخوام تعریف کنم تقریبا توی اکثر دوره ها افتاده، ولی در رنسانس خیلی خیلی بارزه، و اون همینه که بشر میره سراغ از دست رفته های تمدن غنی یونان. مثلا یکی از اون چیزهایی که از یونان باستان یاد کردم در برنامه قبل، در برنامه های قبل، این گفته از شاگرد ارسطو بود، آریستوکزنوس، که میگه که ریتم در شعر و در موسیقی یک چیزه. این ایده از دست میره و همونطور که خودتون در برنامه پیش در اشاره کردین، خوندن نوت ها مولد اصلی، در واقع خوندن متن های مذهبی مولد اصلی نوت نویسی بوده، یعنی ریتم کلام و ریتم موسیقی از هم فاصله ای کاملا واضح گرفتن. اما در رنسانس بسیاری از این ایده های از دست رفته نزد اهل موسیقی بازخونی میشه و در واقع موسیقیدان ها هم همدست باقی متفکران و اهل فرهنگ به سراغ بازخونی یونان باستان میرن. اما خب طبیعیه، چون موسیقی امری انتزاعی تره و در ضمن که مکتوبات کافی هم در یونان باستان باقی نمونده بود، به ناگزیر بازخونی موسیقی یونان باستان هم مختصر می شد به همین چند متن اندکی که از یونان باستان داشتیم و به این ترتیب در واقع میشه گفتش که موسیقی در عصر رنسانس بیشتر رو به جلو داشت تا بازخونی قبل و سیر تحولات بسیار پرشکوهی در رنسانس رقم میخوره که زمینه سازه تمام اون چیزهایی که در قرون بعدی به میراث به ما میرسه.
آیا این امکان باز اجرایی آثار دوره رنسانس الان هست یا فعالیت در خصوص هم انجام شده؟
خوشبختانه حتی در خود ایران هم تجربه های معدود و انگشت شماری شد، ولی به هر روی اکثر این کارهای تجربی و کارگاهی بودن. همین الان اگر که در اینترنت جستجویی بکنین، بازسازی هایی از موسیقی ها به خصوص موسیقی های خونیاگران و اونچه از تروبادورها مونده و البته موسیقی هایی که از کلیسای اون دوره مونده شده، لیکن تجربی، کارگاهی و عموماً به اصطلاح در بازه‌های محدود بودن،
کم مخاطبم بوده.
بله، بسیار کم
تخصصی.
تشکر میکنم آقای قبرایی از حضورتون در برنامه و از مطالبی که بیان کردید، همچنین از شما آقای شهابی. من همینجا با شما خداحافظی میکنم. برنامه یه نیسان تا دقایق دیگر ادامه داره. در فرصت‌های پایانی برنامه از شما دعوت می‌کنم موسیقی از ایده تا اجرا رو بشنوید با اجرای استاد کیوان ساکت.
در جلسات پیش به سمع شما رساندیم که ما واژه ملی رو برای موسیقی شریف و نجیب و مقدس ایرانی برگزیدیم، نه واژه سنتی. امروز دلیل اون رو برای شما شرح خواهیم داد. اول قدری شور بشنوی. واژه سنتی یا واژه سنت در نفس خود فاقد پویایی و حرکت و در نفس خود معنای ایستایی و ایستادن رو در ذات خودش تداعی میکنه، در صورتی که موسیقی ایرانی اینگونه نیست و در طول قرون و اعصار تغییرات زیادی هم به جهت فرم و هم به جهت محتوا و فواصل داشته. به طور مثال آنچه که از گام ماخوری یا ماهوری سفیدین رو اگر ما امروز بخوایم اجرا کنیم، یک چیزی نه شبیه ماهور بلکه بین سگاه و چارگاه خواهد بود و همینطور بقیه فواصل. همچنین ساز ستار که ساز مادر در موسیقی ایرانی است و از سازهای سنتی به شمار می رود، باید گفت که بهتره بگیم ساز ملی، چون همونطور که از اسم ستار پیداست زمانی سه تار یعنی سه وتر یا سه به اصطلاح سیم یا سه رشته بر روی این ساز بوده که با اون می نواختن. بعد در اواخر دوره کریم خان، عارف آزاده به نام مشتاق که از رشت به کرمان مهاجرت میکنه و ستار میزده، سیمی یک وتر دیگر یا یک سیم دیگر به ستار اضافه میکنه که اسم این سیم امروز هم مشتاق است و میشود چهار سیم. ولی واژه چهارتار زیبا نیست و واژه ستار راحتر در زبان میچرخه و راحتر به حافظه و ذهن سپرده میشه. پس بنابراین میبینیم که ستار در جهت تکامل خودش مرزهای سنت رو در نوردیده و به حال یک تنین دیگری با اون سیم پیدا کرده. ببینید سیم اول، سیم دوم، سیم سوم، سیم چهارم. تار هم همین گونه است. تار هم پنج سیمه بوده. درویش خان به تقلید از ستار سیم ششمی که زیر بمترین یعنی بالاترین سیم تار هست اضافه میکنه که به اون سیم زنگ میگن و امروزه دیگه تار با پنج سیم یافت می نشود و برای همین مدتی به اون شش تار میگفتند. هرچند آقا حسین قلی استاد بزرگ اصلا نوازنده تار زمان قاجار با این حرکت بسیار مخالف بوده، ولی به هر حال پسر اون علی اکبر خان شهنازی با شش تار میزده. بنابراین تار هم میبینیم که از دایره سنت گام رو فراتر نهاده. همچنین تعداد پرده ها، شکل ساز با شکل سازهایی که در صد و اندی سال پیش ساخته میشدند بسیار تغییر کرده و بهترین سازنده تار یحیی خان ارمنی بوده که سازهای اون بسیار نفیسند و هر نوازنده ای امروز در آرزوی داشتن یک ساز یحیی است و بسیار سازهای خوش صدایی بوده است نسبت به سازهای پیشین خود. در مورد اجرا همینطور، از یک زمانی موسیقی مقامی که به صورت گوشه های مقامی جدا جدا نواخته می شده است، همونطور که امروزه در موسیقی نواحی به وسیله هنرمندان نازنین نواحی مختلف این گونه نواخته می شود، در یک دوره به شکل رپرتوارش به شکل ردیف در اومد. یعنی این مقام ها رو سرهم کردند و نامی بر اون نهادند و موسیقی دستگاهی شد. پس می بینیم که از لحاظ شکل اجرا هم این گونه بوده. حتی در گذشته بسیار دور قبل از این که سیم یا فلز ابداع بشه برای اصطلاح رشته هایی که با اون ساز رو به ارتعاش در میارن، برای وترهای ساز یعنی همون چیزی که امروز بهش سیم های ساز میگند، از ابریشم بافته و تافته و یا زه که از روده حیوانات تهیه میشده است و در کمان و تیر کمان هم به کار میرفته استفاده میشده که صدا بسیار بمتر و کم حجمتر بوده و فاقد این زنگی است و این لطفی است و این تمر صوتی امروز است. از زمانی که سیم ابداع شد تونستن تکنیکی پیدا کردن که فلز رو انقدر نازک کنن که به شکل سیم باریک در بیاد و روی ساز بندازند، خب صدا دهندگی ساز خیلی عوض شد. بنابراین میبینیم که این سازها در طول زمان تغییرات زیادی کردند. حضرت مولانا میگه خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا میآید این آوای دوست؟ Thank you. از طرفی گوشه های دیگر دستگاه های موسیقی ایران هر کدام از هنرمندان و الحان نواحی مختلف ایران و اقوامی که در این جغرافیا و در این اقلیم زندگی میکردن گرفته شده. دشتستانی از مردم دشتستان و جنوب ایران، مردم خونگرم اونجا، و گیلکی از مردم شمال، و همچنین بختیاری از قوم غیور بختیاری، و گوشه های و آوازهایی داریم مانند نیشابورک یا بیات اصفهان یا بیات شیراز یا بیات ترک و گوشه های زیادی که از ایلات و اقوام مختلف ذره ذره وارد ردیف شده، مثل همین گوشه عاشق کش که پیشتر از این برای شما گفتیم از جنوب هنرمندان جنوب خراسان و موسیقی خراسان جنوبی وارد ردیف شده. بنابراین واژه ملی یا موسیقی ملی بسیار برازنده تر از واژه موسیقی سنتی شده که امروزه متداول شده، و به نظر من هر کدام از ما بایستی بکوشیم که از واژه موسیقی ملی استفاده کنیم که ردپای تمام مردم ایران و اقوام مردم ایران در ردیف موسیقی ملی ایران این گنجینه گرانبها و گوهربار نهفته است. شرحی بود بر این که چرا ما میگوییم موسیقی ملی و از گفتن واژه سنتی برای موسیقی شریف و بسیار زیبا و پر از رمز و راز و بیانگر دردها و شادیهای مردم ایران است خودداری میکنیم، و دلیل اون رو به اجمال برای شما عرض کردیم.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای این بخش از برنامه و همچنین از شما شنوندگان عزیز که امشب هم با ما بودید و نیستان رو شنیدید. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
درخشان میماند شیرالات و لوازم آشپزخانه درخشان، شیرالات و هود و گاز درخشان.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با هود اخوان. طراحی مدرن هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
چیزی میخواستی بگی؟ واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت دو